أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره وقت اختصاصی نماز بود. وقت اختصاصی آیا داریم یا نداریم؟ محصل کلام این که ما میخواییم قائل بشیم وقت اختصاصی نداریم، خلافاً صاحب قربه، وفاقاً خیلی از اعلام که اینا هم قائل وقت اختصاصی نیستن. ما ببینیم قائلین به وقت اختصاصی مثل صاحب عروه، مثل خیلی از بزرگانی که حرف صاحب عروه رو قبول کردن، اگر دلیل محکمی داشته باشن بر حرفشون ما هم قائل میشیم به وقت اختصاصی، ولی کن از ظاهر ما دلیل محکمی بر قولشون پیدا نکردیم. قائلین به وقت اختصاصی چه در اول وقت چه در آخر وقت، هر دو بحث رو داریم. فعلا الان بحث اول وقت رو داریم میکنیم، بعد وارد بحث آخر وقت هم میشیم. اول وقت یعنی بلافاصله بعد زوال. خیلی از مراجع الان میگن به اندازه 4 رکعت نماز وقت اختصاصی نماز ظهره، حق ندارید توش نماز عصر رو بخونید. ببینیم این حرف تمام هست یا تمام نیست. ادله رو ذکر کردن، یک دلیل از صاحب مدارک بود، یک دلیل دیگه ای هم از خلاف بود. این دوتا دلیل هر دو رد شد، هم از مختلف بود، هر دلیل صاحب مدارک هم دلیل مختلف. دلیل سوم روایتی بود که این اعلام گفتن مرسله است، اینو مقابل ما دارن اقامه میکنن، خودشون هم میگن مرسله است. دلیل بر وقت اختصاصی این روایت به حسب ظاهر خودش، ولیکن بعضی از اعلام جواب میدن این روایت و میگن آقا این روایت مرسله رو ما قبول نداریم، لذا بر اساس اینکه میگن مهمترین دلیل وقت اختصاصی این مرسله است و این مرسله رو ما سندن قبول نداریم، لذا اینو میذارن کنار. ولی که ما گفتیم این روایت رو به این راحتی نمیشه کنار گذاشت. روایت اگرچه مرسله است، اما این مرسله دو تا وجه حجیت داره: یک، مرسلات اصحاب اجماعه و صحیحاً از اصحاب اجماع نقل شده طبق مبنای اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسح و انها اولا، هرچی که یسح و انها اولا ما میگیم دیگه صحیحه، دیگه نگاه نمی کنیم او واسطش بین ما معصوم کیه، شناخته شده است، ناشناسه، ضعیف، قویه. اصحاب اجماع در قدرت و قوتی بودن نسبت به احادیث که وقتی روایتی رو نقل کردن اصحاب اینا رو به عنوان صحیح ازشون تلقی کردن. این یک مبنا. مبنای دومم این که اینجا شخصی که مرسله در سند ما هست حسن ابن علی ابن فضال و ایشون آخر عمرش هم از فتحیت رجوع کرد و از دنیا رفت، از بزرگان اصحاب اجماع و درباره ایشون این از طائفه بنو فضال روایت وارد شده از امام عسکری علیه السلام که فرمودن که اون چه که اینها نقل کردن رو بگیرید، خذو به ما رو و ذرو ما رعو. اینو در غیبت مرحوم شیخ نقل کرده، روایتش رو شیخ طوسی این روایت رو در کتاب غیبت خودش نقل کرده. بعضی ها مثل لایخوی این روایت رو قبول نداشتن سندن. ما گفتیم که این روایت حسنه است، یادتون باشه گفتیم شیخ انصاری، استادش مرحوم اشخلی کاشف الغطا، بعضی از بزرگان مثل مرحوم کدباسی، اینا همه این روایت رو به عنوان حسنه قبول دارن، مدح شده و مدحیه که در حد چی، حتی تعبیر مرحوم شیخ و مثل مرحوم شیخ علی کاشف الغطا استاد شیخ اینه، تعبیر میکنن میگن حسنه یک از صحیحه، لذا ما اینو قبول کردیم. اشکال سندی رو ما گفتیم قبول نداریم، سندن روایت تمامه. اما دلالتن در مسئله روایت دو تا نکته بود. اگر ظهور این روایت رو که حالا روایت من یه بار سریع میخونم بعد شما این اشکال رو روش توجه کنید، ببینید چجور باید جمعش بکنید. روایت از امام صادق علیه السلامه: اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمزی مقدار ما یسلی المسلی ثلاث رکعات، وقتی که شمس غایب میشه وقت مغرب داخل میشه. ببینید تصریح عبارت امام علی السلام اینه که وقت مغرب داخل میشه، حضرت نفرمودن وقت هر دو نماز واقع میشه، تا اینکه بگذرد مقدار و ما یسل المسلی ثلاث رکعات، بنداز سه رکعت بگذره، فاذا مضا ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخره. میفهمن این وقت مغرب و عشاء با هم دیگه وارد میشه، یعنی وقت مشترک. بنداز چهار رکعت اول وقت مختص بود، فقط مال مغرب بود، بعد چهار رکعت وقت مغرب و عشاء با هم وارد میشه، با هم داخل میشه، وقت المغرب و عشاء الاخره. باز دوباره از جهت انتها هم همین میفهمن، حتی یبغی من این انتصاف اللیل مقدار و ما یصلی المصلی اربع رکعات، چهار رکعت میده به نصف شب، وقت مشترک هر دوه. و اذا بقی مقدار ذلك، یعنی چهار رکعت به خود نیمه شب که باقی موند، فقط خرج وقت المغرب و بقی وقت عشاء الاخره الی انتصاف اللیل. تصریح به وقت مغرب، به وقت عشاء. این عبارتش ظهورش همین قول اختصاصه که این بزرگان فرمودن، سندش هم تمامه، از جهت سندی هم ما حرف نمیتونیم بزنیم، واقعا سندش هم تمامه این روایت، الا اینکه جوابی که داده شد اینه، گفتیم که روایات تعارض دارن، ما روایات زیادی از اون برداشتیم که مثلا بلا فاصله وقتی که زوال میشه فقط دخل وقت و ظهر و العصر، دوتایی وقتشون با هم وارد میشه، تا غروب وقت دوتاییشونه، اینا رو ما روایات داشتیم، روایات مفصل بود، وقت هر دو با هم وارد میشه. پس این روایت در تعارض با اون روایات یا باید بگیم ثابت میشه یا بعد از ظهورش دست برداره. اگر شما از ظهورش نمیخواید دست بردارید، اینو نص میدونید، اگر قالید که این روایت نصه باید ثابت میشه در تعارض، بگیم علمش رد میکنیم به اهلش. اگر نص نمیدونید، کما که واقعا هم همینجوری یک ظهوریه، اینجا ما در ظهورش باید ضعفیت کنیم در تعارض بین روایات. وقتی یه سی روایات اومده گفته وقت هر دو وارد شد، یه روایت اومده گفته فقط دخل وقت المغرب، این مراد چیه؟ مراد اینه که شما الان وقت نماز مغربت، نماز مغربتو بخون، نماز عشاتو نخون الان، بعدن وقت اونم میرسه. این وقت نه به معنای وقت حقیقی خود نمازه، این وقتی برای اداه، یعنی میخوان بگن که الان وقت اینه، اینو ادا بکن، بعدن وقت دوتایشون میرسه، اون موقع دیگه وقت هر دوست، از چهار رکعت به بعد دیگه وقت هر دوست. این به خاطر بیان ترتیبه، میخوان ترتیب رو با این لسان بیان بکنن. همون عبارتیه که توی روایات مفصل مثل صحیح زراره، صحیح عبید ابن زراره هم باز همینجور، و روایات دیگه که مفصل داشتیم که محمد ابن حسن ابن سماعه توش بود، تو اونا میگفتن که وقت دوتایی با هم وارد شد از سر زوال، الا ان هاذهی قبل هاذهی. این به این بیانه. یه بحث اینجا پیش میاد، بحث اینه، این وقتی که شما تو اینجا بنابر قول اختصاص، شمایی که قائل به اختصاصید، بنابر قول اختصاص شما قائل شدید که چهار رکعت وقت نماز ظهره، ما میگیم چهار رکعت چیه؟ چه مراد چی از چهار رکعت؟ مراد چهار رکعتیه که عرف متوسط انجام میدن، این یه قوله. قول دیگه، مراد از چهار رکعت، چهار رکعتیه که هر شخصی بر خودش انجام میده. مثلا قول دوم اینجور میشه، شما نمازتون خیلی با تأنی میخونید، یک ربع طول میکشه نماز ظهر شما، تا این یک ربع تموم شد وقت نماز نسبت به شما تموم شده. اون آقای وقت نماز عصر شروع میشه، این وقت اختصاصی برای شما میشه یه ربع. یکی دیگه هستش که این در اصل 4 دقیقه نمازش میخونه، این 4 دقیقه براش وقت اختصاصی نماز ظهره. اینم قول دوم، منظورشون اینه. بعضی از اعلام گفتن هر دو قول باطله، یعنی خواستن بگن وقت اختصاصی باطله چون دو تا قول توش هست که هر دو باطله. چرا؟ میگن اگر بیاید وقت متعارف رو بگیریم، وقت متعارف مثلا فرض کنید 8 دقیقه است، مثال 8 دقیقه زدن، وقت متعارف نماز ظهر 8 دقیقه است، وقت لازمه این که شما وقت متعارف اومدید، وقت مختص گرفتید، اینه که اگر یه روز در اثر اینکه کار داشتید و عجله داشتید نمازتون در عرض 3 دقیقه با اسقاط تمام مستحباتشو به اقل مراتبش خوندید، 3 دقیقه دیگه نمیتونید فوری نماز عصر رو بخونید. گفتید وقت مقدار متعارف است. مقدار متعارف رو یه فقیه باید به دست بیاره، حدودی اون میشه مقدار متعارف وقت نماز ظهر. چون 4 رکعت کار رکعت شما باید بخونید دیگه، قائمه به شماست، قائمه به شخص مصلیه. خب اگر اومدید گفتید نه ما به شخص قائم نمیگیریم مثل قول دوم، مقدار متعارف رو میگیریم، خب معناش میدونید چی میشه؟ اگه شما یه رو عجله داشتید، قطار وایس میخواست حرکت بکنه، سری نماز گفتید حالا من میخوام 3 دقیقه بخونم، دیگه نمیتونید نماز عصر رو بخونید، چون تا 8 دقیقه بعد تا دقیقه 8 وایسید بگید آقا نماز متعارف مثلا تا قطار بره بعد دیگه چی، یا برید تو قطار نماز رو بخونید تو سالن. ببینید این وقت متعارف اینه، نتیجهش هم چیزیه. کسی به این حرف قائل نیست، میگن آقا اینو خودتونم قائل نیستید. میریم سراغ قول دوم. میگن قول دومم که مستلزم این مسئله است، قول دومم مستلزم این مسئله است که شما هر کدومتون توی این مورد وقت اختصاصی یه زمانی برای خودتون داشته باشید، یعنی وقت نماز ظهر به قول اونها هرج و مرج بشه. برای یکی که خیلی بزرگواره بود این ساعت طول میده، می آقای بود تو اصفهان نماز میخوند، اگر شما این بند خدا تا اون موقعی که میخواست بره تو گسه از رکوع برداره، من میدونم بازاری نماز ظهرشون میخوندن و میرفتن تا این میخواست رکوع بکنه و بعد از رکوع سر برداره و بخواد بره به سجده، بعضی ها نماز ظهرش رو تموم میکردن، یه نماز ظهر رو میخوندن. نماز خیلی متفاوته. وقت نمیشه وقت مختص، نمیشه بر اساس حالات افراد متفاوت بشه. بعضی ها اینو به عنوان ایراد به قول اختصاص آوردن، یعنی تفسیر قول اختصاص مشکل داره. البته این یه نوع اشکال به این دوتا قول در مورد قول اختصاص، که حالا ما اینو چجور بیاییم بگیریم واقعا وقت چجور، یعنی وقت اختصاصی که شما میخواید بیان کنید چجور میخواید بیان کنید. ما در مورد این وقت اختصاصی چون قائل به وقت نشدیم دیگه، میگیم این لحن حاضری قبل حاضری، میگیم اولا ممکنه قائل به قول اختصاص یک قول سومی رو اختیار بکنه، ممکنه. حالا مثلا بعضی این تفسیر رو ارائه دادن، میگن مراد زمان فعلیه، ما وقت مشخص نمی کنیم که بیان بگیم که مثلا این زمان به عنوان زمان متعارف، لعل ممکن یکی کسی قائل بشه به اقل ما ممکن، به اقل ما ممکن که درش 4 رکعت نماز بخونی اونقدر دیگه میشه مختص، نه اینکه حتما بگیم مقدار متعارفشه. ممکن این قول کسی بگه دیگه این اشکالات بهش وارد نمیشه که مثلا به هر حال خارج از این میشه، خارج از وقت است، نه اقل ما ممکن رو بگیره. الله یاد اینم ممکنه، یعنی نمیتونیم بگیم که چون این دوتا قول باطله ما میگیم قول به اختصاص باطله.
اقل ما ممکن
حالا امکان
شخصی،
امکان حالا امکان ببینید اقل ما ممکن دیگه میشه قائل به شخص،
قول دوم میشه
نه قائل، نه قائمه به خود شخص میشه، که یعنی شخصی که دیگه مثلا میخوام یا نه عرفیش بکنیم که معنی متعارف بشه، چون عرفی که گردی میشه متعارف. نه اگر یه کسی خلاصه رکورد بهش کنه مثلا فرض کنید هر جوری که شما میخواد تصور بکنید، یعنی اقل ما ممکن رو شما تصور کنید، ممکن یکی اونو قائل بشه مثلا میگم، یعنی اونم هم ممکنه که، یعنی علی ای حال وقت این دوتا اشکال بهش وارد نمیشه. میخوام بگیم صرف این که این دوتا قول اشکال داره نباید دلیل بشه برای اینکه ما این رو باطل بدونیم. البته ما میایم میگیم که مرادش اینه، ما زمان تقدیری نمیگیریم، زمان فعلی میگیریم. هر وقت نماز ظهر شما تموم شد وقت نماز عصر شماست. نماز ظهر بعضی اینجور میان میگیرن، میگن وقت نماز ظهر تمام شد هر چقدر شد. ما نمیخوایم بگیم که مثلا زمان نماز ظهر یه وقت مخصوصی داره که بیایم بگیم مراد از وقت اختصاصی مثلا 6 دقیقه است، 5 دقیقه و 25 ثانیه، اینجوری که نمیخوام حرف بزنیم، که میخوان بگن که وقت فعلی نماز ظهرتون تا وقتی مشغول نماز ظهر هستید، اگر بلافاصله بعد از آن مشغول بشید این وقت عصر نشده. حالا یه حال هر با اون اقل ما یمکن اگر اون قول انتخاب بکنن میتونن اشکالات رو دفع بکنن. ما در غنای از این مسئله هستیم. چرا؟ شما وقت اختصاصی و قائل نیستیم، میگیم ترتیب فقط مهمه. شما نماز ظهر تو که خوندی، نماز عصر وقتش میشه، نه اینکه وقتش میشه معنی که قبلا وقتش نشده بوده. مرسله داوود ابن فرقد که طائفه بنو فضال نقل کردن، نه به این معناست که وقتش نشده. عرف وقتی میخواد ترتیب رو بیان کنه چه جوری میگه؟ گاهی وقت کلمه وقت رو میگه، نه به معنی وقت حقیقی نماز، به معنی اینکه الان نوبتش رسیده. وقت به این معناست که نوبتش رسیده. ببین شما الان وقتی که به کار میبرید، میگید آقا حالا وقتش، نه به این معنی که قبل از این وقتش نبود. رو ترتیب که کار خواستید انجام بدید الان نوبتشه، نوبتشه، نه به معنی وقت حقیقی صلات. تو این روایت، تو مرسله داوود ابن فرقد که وقت رو به کار بردن، درسته ظهورش همونی که شما فرمودید، اما به قرینه روایت ما باید حمدش بکنیم. بر چی؟ برای اینکه نوبتش الان میرسه. اول اونو بخون، بعد نوبت اون یکی میرسه. و یک زمان مشخصی هم دیگه ما لازم نیست، چون ما قبل وقت اختصاصی نشدیم دیگه. میگیم الا ان هاذه قبل هاذه، به اون روایات داریم تمسک میکنیم که اون روایات هم در حد مستفیضه یا به قول بعضی حتی متواتره بود. لذا از این اشکال ما راحت. بله در آخر وقت هم همین
دیگه، وقت خاصی در نماز مغرب نباشه، نماز شب قضا میشه دیگه، نباید بگیم که مغرب رو فقط بخونیم، باید بگیم ترتیب رو بازم روایت کنیم، چون ترتیب دارن موضوعیت داره دیگه.
حالا ببینیم اونجا رو چیکار میکنیم. اتفاقا تو اونجا هم باز روایتی داره، صحیح حلبی، که حالا انشاءالله اگر شد فردا عرض میکنم خدمتون. ببینیم باید ما حتما قائل به وقت اختصاصی بشیم تا اون کار رو بکنیم، چون هم یه اشکالیه که در آخر وقت شما چیکار میکنید. در آخر وقت مسئله ما یه مقدار مشکله. در آخر وقت شما چیکار میخواید بکنید؟ اگر شما قائل شدید که وقت اختصاصی نیست، بعد یه فتوایی بر خلاف اجماع بیاد بدید. این مسئله آخر وقت هم نیومد، ان شاء الله فردا من عرض می‌کنم خدمت شما. مسئله آخر وقت صحیح حلبی رو بخونیم، سندش هم بعضی اشکال دارن، اون سند هم اشکالش رو دفع بکنیم، بعد وارد این بشیم که اینو چجوری باید حلش بکنیم. صحیح حلبی هم مطابق همین فتوایی که الان مشهور میدن، یعنی در آخر وقت به اندازه 4 رکعت وقت هست، شما فقط باید نماز عشاء رو بخونی. این برابر مبنای وقت مختص میان میگن آقا این درسته. بنابر مبنایی که شما وقت اختصاصی رو قبول نکردی که باید بیای بگی من نماز مغرب رو میخونم، چرا شما نماز عشاء رو بخون؟ شما نماز مغرب رو بخون. چرا میگی نماز عشاء باید خونده بشه؟ لعل کسی اینو جواب بده تو اونجا، بگه اصل وقت اختصاصی منحصر به این، اصل این که من باید اونجا نماز عشاء رو بخونم، منحصر بر مبنای وقت اختصاصی نیست. چون اگر قائل به مبنای وقت اختصاصی شدیم، اگر من نمیدونستم بعد نماز مغرب خوندم، نماز مغرب هم خارج وقت واقع شده بوده. این ولی قضیه هم هست. ما میتونیم اونجا بیایم این رو بگیم نسبت به وقت، بیاییم بگیم که این از باب تعبد شرعیه. در آخر وقت اون 4 رکعت، نه اینکه در تمام مسئله اوقات صلات مختص به نماز عشاء شده، بگیم این از خصوصیات ترتیبه. چون وقت تو اینجا قرار گرفته بوده و ترتیب اخذ شده بوده، الان دیگه این ترتیب دیگه امکان پذیر نیست، چون وقت برای دوتا صلات نیست. یعنی تو اون 4 رکعت آخر این روایت صحیح حلبی رو به این معنا بکنیم که درسته که وقت آخره نیست تا نیم شب بود که اون که در بعضی روایات اشاره میشد، اما الان امکان خوندن دو تا صلات نیست. وقتی امکانش نبوده باشه ترتیبم ثابت میشه. وقتی امکانش نیست ترتیب ثابت میشه.
ترتیب ثابت میشه، اولی بخونیم، یکیش که میخواد قضا بشه.
درسته.
بنابراین
ترتیب روایت بکنیم، اولی بخون، دومی قضا بشه. خب حالا اینجا تو نص روایت اینه، وقتی آخر وقت شده ترتیب دیگه چیه؟ ترتیب رو فرمودن دیگه، یعنی امکان پذیر نیستش که ما رعایت بکنیم، چون ترتیب در ترتیب بین نماز ظهر است در وقتی بود که امکان داشته باشه. الان دیگه امکان نداره که ما دو تا ادای بخوایم بخونیم. لذا اینجا نص صحیح حلبی رو ما به این معنا حمل می‌کنیم، نمیگیم این وقت مختص است. حالا بعضی اینجور جواب میدن، نمیگیم وقت مختصه، میگیم این صحیح حلبی دلالت بر این میکنه که ترتیب الان اینجا دیگه لازم نیست رعایت بشه، اینجا فقط نماز عشاء رو بخون. نماز ظهر رو دیگه نمیخواد مقدم بکنه. این دلالت بر، اما دلالت بر خصوص وقت اختصاصی نماز عشاء به این معنا که نماز مغرب اگر توش نسیانن هم واقع شد باطل نمیشه، دلالت نمیکنه. اینم یه مبنا که حالا بحثش رو فردا خدمتتون عرض میکنم با خود صحیح حلبی. این بحث تو ذهنتون باشه. حالا یه دلیل دیگه اینا اقامه کردن و اون دلیل اینه، اومدن به خود روایات الا ان هاذهی قبل هاذهی تمسک کردن، گفتن این تعبیر معناش اینه الا ان وقت هاذهی قبل وقت هاذهی، تمام ادله که شما مقابل قول اختصاص آوردید همه باطله. تفسیرشون اینه. بعضی از قائلین به قول اختصاص نگاه کردن قولشون یه دلیل داره، مرسله داوود ابن فرقد توی ابتدا اختصاص اول وقت، توی اختصاص آخر وقت هم یه دلیل دارن صحیح علوی، اما مقابل تلف مقابلشون یک عالمه روایت داشت که مستفیضه و متواتره بود الا ان هاذهی قبل هاذهی. خب این چیکار باید میکردن مقابل این روایات؟ گفتن این روایات تفسیر باید بشه الا ان هاذهی قبل هاذهی. معناش چیه؟ معناش اینه که الا ان وقت هاذهی یعنی وقت العصر، وقت الظهر، قبل هاذهی قبل وقت العصر، سر زوال که شد وقت این دوتا که رسیده، الا اینکه یک استثناء شده. استثناش چیه؟ وقت دوتاش رسید، الا اینکه وقت ظهر قبل وقت عصره. میگن بعد این الای که اومد معناش چی میشه؟ معناش میشه که به اندازه 4 رکعت از وقت عصر چی شد؟ خارج شد. تصرف میکنن تو این نصوص، میگن مراد از این نصوص اینه الا ان هاذهی قبل هاذهی، یعنی هاذهی یعنی چی؟ یعنی وقت صلات ظهر قبل وقت صلات عصره. میگن تمام روایاتی که شما قابل ما آوردید همه چی شد؟ تفسیرش کردیم، هیچ کدوم مقابل قول ما نبود. صریح روایت اینه الا ان هاذهی قبل هاذهی، مراد وقته. خب حالا ببینیم اگر این تفسیرشون مطابق با ظهور روایت بوده باشه، ما باید از مبنای انکار اختصاص دست برداریم. اگر این تفسیر درست بوده باشه، ما باید دیگه قول اختصاص رو چی؟ بپذیریم، انکارش نکنیم، چون تفسیر دارن ارائه میدن. هیچ روایتی مقابل این روایت مرسل داوود ابن فرقد نیست که از طایفه بن فضال نقل شده بود، تمام روایت تفسیر کردن. ببینیم ظهور این روایت چیه الا ان هاذهی قبل هاذهی. ببینید شما وقتی که خواستید بیاید روایت رو نظر بکنید، کلمه وقت تو روایت نبود، توی خود کلمه ظهر عصرش نبود. گفتن اذا زالت الشمس فقط دخل الوقتان، وقت ظهر و وقت عصر هر دو وارد شده، وقت هر دو واقع شده. الا ان هاذهی قبل هاذهی، هاذهی رو به وقت و ظهر بزنیم یا به خود صلات ظهر بزنیم، به خود ظهر و عصر بزنیم یا به وقتشون بزنیم، این الان یه مقدار خیلی مطلب ریز میشه، حرفشون خیلی دقیقه. اذا زالت الشمس فقط دخل الوقتان، دو تا وقت داخل شده. اونا یه مقدار استدلالم قوی میکنن، اگر استدلالشون رو قوی بکنیم، قوی تر بکنیم، میتونیم اینجوری بیاییم بگیم، بگیم وقتی میگیم دخل الوقتان، صحبت ما موضوعش وقت بوده. هاذهی قبل هاذهی یعنی چی؟ یعنی وقت این قبل وقت بود، چون موضوع صحبت وقت بوده، موضوع صحبت وقت بوده، ما خلاف ظاهر حرف نمیزنیم، موضوع صحبت وقت بود. الا ان هاذهی قبل هاذهی، وقت این قبل از اونه. خیلی ما قشنگ داریم حرف میزنیم، ما خلاف ظاهر حرف نمیزنیم. این اشکالی که به قول اینا میکنن بعضی ها، میگن آقا این خلاف ظاهره. چرا؟ چون باید کلمه وقت رو تو تقدیر بگیرن، کلمه وقت رو باید تو تقدیر بگیرن، تقدیر خلاف ظاهره، خلاف اصله. پس بنابراین این لن حاضی قبل حاضی اگر به وقت حاضی قبل وقت حاضی تفسیر بشه، این خلاف ظاهره، این اشکال رو میکنن، این اشکال رو جواب میدن، این اشکال مورد قبول نیست. در این روایت موضوع صحبت چی بود؟ وقت بود. الا ان حاضی قبل حاضی، این وقت این قبل وقت اینه. جواب خیلی قویه. این جواب رو به آقای خویی دارن میدن، این جواب رو به امثال مرحوم کاشف الغطا میدن که ایراد کرده به صاحب عروه، اعاظمی که ایراد کرده به صاحب عروه، یعنی ما روایت رو خلاف ظاهر معنا نکردیم. انصافا حرف حرف دقیقیه. جوابشون اینه، مشهور هم همین حرف رو پذیرفتن ها. مثل صاحب عروه اینا این حرف رو پذیرفتن. جوابش یه نکته است. ببینید اینجور که شما تفسیر میکنید ظاهر روایت تناقض میشه، تناقض صدر و ذیل. تفسیری که شما ارائه میدید این روایت، بله میگیم الان حاضری قبل حاضری، دو جور تفسیر میشه کرد. یا بیاد بگید که وقت حاضری قبل وقت حاضری، چون موضوع صحبت دمده وقت بوده. یه بار میتونید تفسیر بکنید که خود صلات ظهر عصر با هم به قبلیت و بعدیت داشته، اینم یه نوع تفسیر دیگه است. حاضری یعنی اون نمازی که مال ظهر بود، این قبل حاضری، قبل صلات عصر بود، اینم یه تفسیر دیگه است. اینجور که شما مطرح کردید دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که تناقض صدر و ذیل میشه. یه اشکال دیگه اینه که توی روایاتش یادتون باشه میخوندیم کلمه حاضری داشت، نه حاضا قبل حاضا، که بخواد به وقت بزنید که بگید مقدر رو وقت میگیریم. حاضری یعنی صلات، نگفتن حاضا قبل حاضا، حاضری قبل حاضری. اگر اینجور باشه روایت که حاضری قبل حاضری، خود ظاهرش هم مشکل پیدا میکنه که بخواد اینجور تفسیر بشه. این دلیل ها چون قول اختصاص، اگر همین یک کلمه دلیل اینا خیلی قویه، اگر اینجور تفسیر بکنن هیچ معارضی هم ندارن، ما دیگه هیچ دلیلی نداریم. تمام کلام سر اینه که این الا ان حاضری قبل حاضری اینجور تفسیر بشه یا نشه. با توجه به اینکه توی روایات این بوده حاضری قبل حاضری، هم زمین قابلیت برگشت به کلمه وقت رو نداره. مشهور دارن اینو میگن، میگن که حاضری یعنی وقت. اولا کلمه حاضری به وقت نمیخوره، مراد ظاهرش همینه، صلات ظهر صلات عصر، این یکی. ثانیاً تناقض صدر و ذیل میشه، یعنی استثناء قشنگی نیست. شما بیاد بگید اذا زالت الشمس دخل الوقتان، بعد بگید که البته وقت هنوز عصر نرسید. دخل الوقتان دمده خود دخوله. شما یه وقت ببینید عام که نیستش که شما خود استثناء بکنید، که اینا اشتباه شده. استثناء مال اینه که شما یه حکم عام رو بیارید از تحت حکم عام یه قسمت از افراد رو خارج کنید. اینجا حکم عام ندادید، شما بلا فاصله زخت زوال شمس رو گفتید، هم وقت صلات ظهر است هم وقت صلات عصر است، بلا فاصله گفتید البته وقت صلات عصر نیست، چهار رکعت بعدشه. این حرف درسته؟ اینو بهش میگید شما استثناء؟ اینکه دو تا فرق بود، بگید وقتی که از زوال می شود وقت هر دوست، الا اینکه وقت این یکی نیست، اینجوری میگید استثناء؟ این نمیشه، عام نیست که از تحتش خارج بکنید. یه وقتی که شما وقت عمومی نماز ظهر رو میاد یه مقداری بیان میکنید، بعد استثناء میزنید، میگید این تیکه از تحت وقت خارجه. یه وقتی که نه، اول وقت رو دارید بیان میکنید، اول وقت که عام نیستش که، میگید اول وقت ظهر زواله، اول وقت عصر زوال است، اما اول وقت عصر زوال نیست، چهار رکعت بعد زوال است. اینو بهش نمیگن دیگه استثناء، اینو بهش نمیگن تخصیص. ببینید استثناء دو تا فرد، یه فردشو بیاد استثناء بکنید، این استثناء مورده قشنگ نیست، این لسان خوبی نیست. استثناء نصف افراد، اگر اسمشو بخواد بذارید استثناء، باید بگید استثناء نصف افراد. اینو تناقضه، صدر و ذیله، این اسمش میشه تناقض زدن. لسان قشنگی نیست که اینجور بخواد بیاد تعبیر بکنید که بگید وقت هر دو داخل میشه، الا اینکه وقت دومی داخل نشده. مضافاً اون اشکال دوم که عرض کردم، علی ظاهر با اینکه خیلی از بزرگان قائل شدن به اختصاص، ما قول به اختصاص رو نمیتونیم بپذیریم. دلیلی که اقا این الا ان حاضی، چهار تا دلیل داشتن، اگر این بیانشون این دلیل چهارمشون تمام بود که انصافا قشنگ تقریر کردن، اگر تمام بود الا نهازهی قبل حاضری که گفته بودن به وقت میخورد برگرده، ما در بس حرفشون رو قبول میکردیم، غالب اختصاص میشدیم، ولیکن الا نهازهی قبل حاضری به وقت نمیتونه بخوره، خلاف ظاهره، بیش از اندازه خلاف ظاهره، هم تناقض صدر و ذیل داره، هم زمین قابلیت ارجاع رو نداره. پس بنابراین ما ظهور این روایات کثیره رو که حدود 10 تا روایت، مثلا 7 تا روایت صریح بود تو این معنا، چند تا روایت دیگه هم زمینه میشد، ما به ظهور اینا عکس میکنیم. از ظهور مرسله داوود ابن فرفت در اختصاص دست برمیداریم تا برسیم به وقت اختصاصی نماز عصر، ببینیم اونو چیکار بکنیم. یه اشکال دیگه هم این وسط هست، یک روایتیه که زراره نقل کرده که اونم سر راه ما مشکل ایجاد میکنه، ببینیم این اشکال رو میتونیم حل کنیم یا نه. یک روایتی هم هست زراره نقل کرده که اونم بعد حلش بکنیم انشاءالله باشه برای فردا. انشاءالله.